ما باعث شده که این ارزها برنگرده؟
به نظر من حالا درصدیشو میشه در واقع پذیرفت، ولی اینکه شما بیای بگی 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته، این قابل پذیرش نیست. بررسیایی که ما نشون بررسی کردیم و همکارانمون، خیلی از این ارزها از کانادا، از ترکیه، از گرجستان و اخیراً هم از آلمان سر در میاره. اونجا خرج ملک و اینها میشه. پارسال می خبری اومد که ایرانی‌ها قیمت ملک در استانبول رو مثلا برده بودن بالا به خاطر اینکه تقاضای زیادی برای ملک کرده بودن. خب کی باید مدیریت کنه که این ارزهایی که با انرژی ارزان ایران، نیروی کار ارزان ایران، منابع اولیه ارزان ایران تولید میشن و میرن، حالا که باید برگرده در اختیار اقتصاد ملی قرار بگیره، یا سر از این کشورها در میاره، یا هم نه میاد به صورت غیر رسمی تامین مالی قاچاق رو انجام میده و قاچاق میاد تولید ملی رو آسیب میزنه در سال جهش تولید، اینا دیگه معنا نداره.
خب آقای ظاهری میشه من این نکته بگم؟ بفرمایید. این موضوعی که شما میفرمایید که ارز حاصل از صادرات بر نمیگرده، فکر میکنم شاید به خاطر این بی ثباتیه باشه، شاید صادر کننده ها به خاطر این بی ثباتیه حراس دارن از این که حالا این ارز رو دوباره برگردونن، یا شاید دوچاره اون یه جوری میشه گفت منفعتشون دوچاره مشکل
خوب.
بشه.
شما اینجا عرض میکنم سیاست گذار پولی اولین وظیفش اینه که این ثبات رو ایجاد کنه. من یه تعبیری میکنم، تو هم مثال طبیبانه میگم، نرخ ارز بالا پایین شدنش مثل فشار خونه. شما اگر بیمارتون مشکل فشار خون داشته باشه، اینو پیش یه طبیب ببرید. من خودم یه از بستگانم همین مشکل داشت آقای قاسمی، وقتی بردم پیش دکتر، بعد که اون بیمار من از اتاق زد بیرون، پزشک منو نگه داشت گفت آقای ظاهری این بیمار شما فشار خون داره، یعنی نوسانات فشار خون داره، هی بالا پایین میشه فشارش. ما در پزشکی میگوییم اگر فشار خون با ثبات نشه به اندامهای حیاتی بدن آسیب میزنه. نرخ ارزم اگه با ثبات نشه به اندامهای حیاتی مثل تولید، مثل قدرت خرید مردم آسیب میزنه. یعنی وقتی پول ملی مدام بی ارزش میشه، ما در اقتصاد میگیم پول تبدیل میشه به هات مانی، یعنی پول داغ. شما اگه الان یه شیء داغ تو دستتون قرار بدن چیکارش میکنی؟ سریع اینو پرت میکنی. بنابراین اگه کسی قرار باشه حاضر نباشه ریال نگه داره، برایند این ریال نگه نداشتن های همه عوامل اقتصادی که شاید در نگاه خود توجیه اقتصادی داشته باشه، در نگاه کلان اقتصاد رو آسیب جدی میزنه. مثل اینی که همه درون یک کشتی هن، هر کی بخواد زیر پای خودشو در واقع اره کنه و همونو تو بغلش این کشتی آسیب جدی میبینه. اینجاست که سیاستگزار اقتصادی باید ورود کنه، یه ثباتی بده به نرخ ارز، که متاسفانه در فروردین 97 دولت آقای روحانی اومد که اون ارز 4200 رو میخواست اجرا کنه، نتونست. به نظر من البته نخواستن یه عده‌ای که این سیاست اجرا بشه، یعنی این ثبات ایجاد بشه، که به قول شما وقتی ثبات بدی به اقتصاد، صادر کننده چشمانداز ثبات وقتی ببینه نرخشو میاره، ارزشو میاره، ولی وقتی ببینه آقا نرخ همینجور داره میره بالا، اونم میگه خب من وای میستم تو هرچی بالاتر بره.
یعنی این ارز 4200 تومانی میتونست کمک بکنه؟
به نظر من سیاست برای شکست طراحی شده بود. میدونید چرا؟ این حرف خیلی معنا داره. من بارها
واقعا خودم متعجب شدم.
من کارشناس اقتصادی اینو میگم، من برنامه تلویزیونی هم اینو گفتم در مناظرات تلویزیونی، به جهت اینکه شما وقتی میگی که عوامل اقتصادی، ببینید برید همون شب صحبت های مسئولین رو ببینید در تلویزیون.
مسئولین یعنی کی؟
یعنی آقای معاون اول محترم رئیس جمهور. بعد در تلویزیون گفت از فردا نرخ ارز 4200 و به همه نیازهای اقتصادی ما میخواییم ارز بدیم. آیا این که شما بخوایید به همه ارز بدی توان این رو داری؟
آها.
ببینید من همینجا یه پرانتز باز کنم، از نگاه ما سیاست مطلوب اقتصادی، سیاست ارزی مطلوب در شرایط موجود چیه؟ با همه محدودیت هایی که عرض میکنیم، با تحریم هایی که هست، مشکلات کرونا هایی که هست، البته فرصت های مهمی هم ما داریم. یک، اولا شما باید عرض رو مدیریت کنی. دو، تقاضا رو کنترل کنی. یعنی چی؟ یعنی اگه هر کسی اومد گفت من ارز میخوام برم وارد کنم، که شما نباید بهش ارز بدی که بره مثلا کالایی که در داخل داره تولید میشه، کالای مصرفی رو بره وارد کنه. ارز در جنگ اقتصادی نقش مهمات جنگی رو داره، شما اینو به هر چیزی نباید اختصاص بدید. ما متاسفانه وقتی 4200 رو اعمال کردیم، بیش از 18 میلیارد دلار ارز که ذخایر ارزی کشور بود در یه مقطع کوتاهی تخصیص داده شد به نیازهایی که ضروری نبود. بعد عالی ترین مقام این کشور اومد گفت آقا اون کسی که گرفته درست، ولی اون که داده رو هم باید ازش بازخواست کنید. چرا شما در این ذخایر باز کردید همینجور اینا رو به حراج گذاشتید؟ به نیازهای اساسی، نوعاً به نیازهای اساسی کشور نرسید. کنترل تقاضا. آیا اگر کسی میخواد بیاد ارز چند میلیون دلاری تهیه کنه ببره بذاره تو بالشت خونش، شما باید اینو تأمین کنی؟ ممکنه شما پرسید خب اگه نخوایم راهی وجود داره؟ بله راهی وجود داره. دکترین پول را دنبال کن، follow the money doctrine. یعنی شما بیا حسابای تجاری و شخصی رو جدا کن، رد پول، رد ریال رو ببین. اینجور نشه که کسی بیاد بگه ما به حسابها سرک نمیکشیم. نه، شما اگه میخواید اقتصاد رو مدیریت کنید کاملا میتونید. خب سیاست 4200 برای شکست طراحی شد، شکست هم خورد. بعد آمدیم جلوتر، آقایون گفتن بازار ثانویه را میندازیم، این نرخ ارز را میآورد زیر 7 تومن. اسنادش هست. موقعی که نرخ ارز در بازار 10 تومن بود، اینا میگفتن اگه ما بیایم یه بازار ثانویه را میندازیم، صادرکننده ها رو بیارن بیان اونجا ارزشون رو عرضه بکنن، بذاریم نرخ اونجا شکل بگیره، ما به شما قول میدیم که نرخ میاد زیر 7 تومن. آقا آمد. بنابراین در اقتصادی که در شرایط تحریمه، شما نمیتونی بگی دولت باشه بکشه کنار بذاره. خب الان گذاشتید صادرکننده ها ارزششون رو نوعاً نیوردن، میخواد چیکار کنیم؟
آیه دکتر، نقش مجلس این وسط چی بوده؟ آیا الان در این مسیری که اومدی مجلس باید کاری میکرد و نکرد؟
من به نظرم نقش مجلس رو اگر ردیابی کنید در سیاست‌های ارزی سال 97 نقش مطلوبی نبوده. من اینو در اخیراً هم دیداری داشتیم اقتصاددان‌های جوان با رئیس محترم مجلس، من نکاتی اونجا راجع به ارز گفتم، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی. به نظر من این دستفرمانی که سیاستگزار پولی گرفته و مجلس ما، کمیسیون اقتصادی مجلس ما هم تا الان نوعاً باهاش همراهی کرده، نتیجه‌اش همینی که می‌بینیم. اگر بخوایم با این دست فرمون اقتصاد رو پیش ببریم، این الان به حاشیه رفته، یعنی ماشین اقتصاد از جاده منحرف شده. یا باید فرمان رو برگردونیم. این حرفای من و شما سند میمونه، انشالله زنده باشیم، از بیماری کرونا رها پیدا کنیم، سالهای بعد این صوتو گوش کنیم. اگر ما دست فرمان اقتصاد را نچرخونیم، یا باید فرمان رو بچرخونیم، یا باید راننده رو عوض کنیم. سیاستگزار پولی اگر توان اداره اقتصاد رو نداره، باید خیلی محترمانه بره کنار کسی که توانش رو داره. هستن اساتید برجسته ای. من به شما یک مثال بزنم. ما در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب تجربه اینجوری داشتیم. به عنوان پژوهشگری که رفتم اینا رو بررسی کردم عرض میکنم. بحران ارزی سال 74 در دولت آقای هاشمی، دو سال پایانی آقای دولت آقای هاشمی، همینجور نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا کرد، اعتراضاتی در سطح جامعه شکل گرفت. آقای هاشمی چیکار کرد؟ درسته یه عده‌ای ممکن بود مثل الان بگن آقا رئیس جمهور باید استیضاح بشه، ولی رهبری معظم در دیار نمایندگان مجلس فرمودن دولت باید تا پایان ادامه پیدا بکنه. خب اگر بخواهیم که بنا به ضروریت مهمتر این دولت ادامه پیدا بکنه، آیا راهکاری وجود داره؟ من میگم همون نسخه‌ای که آقای هاشمی پیاده کرد. ایشون تا پایان دولتشون رو ادامه دادن، ولی تیم اقتصادی خودشون رو غیر رسمی کنار گذاشتن، یه تیمی آمد در یک در واقع اتاق مدیریت اقتصادی شکل دادن، اساتیدی بودن که اون بحران ارزی رو مهار کردن. نرخ ارزی که اون موقع رفته بود تو 700-800 تومن رو آوردن نصف کردن، و سال بعد تورم 50% 74 سال بعد شد 25، نصف شد، رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد. اینا تجربه که ما داشتیم. بنابراین معتقدم که سیاستگزار پولی ما دقیقا داره همون دست فرمان آقای سیف رو میره، و باید به حرف کارشناسان و دلسوزان توجه بشه. اقتصاد ایران اقتصاد قدرتمندیست. اگر منابع مصارف ارزی مدیریت بشه، ما مشکل اساسی نخواهیم داشت. مشکل اینه که سرمایه‌های ارزی ما از کشور داره خارج میشه. مشکل اینه که بخش زیادی از تقاضای سفته بازی داره در واقع فشار میاره به سمت تقاضای در واقع ارز ما، و اینا باید مدیریت بشه. راهکارهایی داره که اینا کاملا قابل مهار هست.
خیلی متشکر جناب دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی حوزه ارز. اما مهمان عزیز و بزرگواری پشت خط ارتباطی برنامه بیقاب بینقاب هستند جناب آقای دکتر محسن زنگنه، عضو محترم کمیسیون بودجه مجلس، و همینطور رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس. آقای زنگنه سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و آقای دکتر ظاهری و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بله آقای زنگنه، اگر که امکانش هست یه مقداری بلندتر صحبت بفرمایید. زنده باشید. آقای زنگنه، صحبت‌های جناب آقای ظاهری کارشناس محترم اقتصادی برنامه ما رو شنیدین شما، و در رابطه با نقش و اهمیت ورود مجلس به مقوله کنترل قیمت ارز و همینطور بالا رفتن بی رویه قیمت ارز شنیدین شما؟
بله من تا حدود استفاده کردم.
بله. آیا ظاهری نظرشون این هست که فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه ارز چه زمان آقای سیف چه الان کلن یک مسیر رو داره پیش میره و طبق قاعده رفتار تکراری نتیجه تکراری این روند نتیجه نداره و قیمت ارز به همین ترتیب بالا میره و ایشون تعبیر یک مرکبی رو داشتن که یا باید سر این فرمون رو به سمت راه هدایت کرد و یا اینکه راننده رو باید عوض کرد. شما برای ما بفرمایید که در دور جدید مجلس الان نگاه مجلس، حالا با توجه به اینکه صحبت‌هایی هم در رابطه با سوال از رئیس جمهور شده بود اما بعد از بیانات رهبری مقرر شد که دولت تا پایان کار خودش رو انجام بده، آیا برای این ماجرای روند افزایشی بی‌رویه قیمت ارز مجلس فکری کرده و کاری کرده یا نه؟
بله ارزم به حضورتون که من هم تایید میکنم صحبت های کارشناس محترم رو، هرچند آقای همتی حقیقتا نسبت به دوستان قبل با یک تعصب بیشتری با یک جدیت بیشتری ایشون ورود کردن، تیمای کارشناسی جوان و متخصص خوبی هم به مجموعه بانک مرکزی دارن کمک میکنن و این دایره کارشناسان رو ایشون افزایش دادن و خب حقیقتا فراتر از مسئولیت های بانک مرکزی هم ایشون در جهت تأمین ارز مورد نیاز بعضن اقدامات رو انجام دادن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که بالاخره بعضی از اون فرمول ها و به اصطلاح راهکارهایی که این دوستان در فضای بانک مرکزی دارن دنبال میکنن اینها با واقعیت های کف جامعه یه مقداری مغایرت داره. بنده خدمت آقای همتی که در مجلس هم تشریف آوردن این رو عرض کردم خدمتشون که فضای کشور و جایگاه ارز و کسانی که دارن در حوزه قیمت ارز دارن مداخله میکنن یه مقداری متفاوت با اون مسیری هست که ما به اصطلاح در روی کاغذ داریم این رو به اصطلاح دنبال میکنیم. مثلا من چند تا نکته عرض بکنم. مثلا یه نکته بازارهای غیر رسمی و فروش فرداییه، یعنی کاملا یک بازارهای غیر رسمی شکل گرفته هم در حوزه سکه هم در حوزه سکه و ارز. حتی جالبه که در حوزه سکه ما خودمون مجوز دادیم به شرکت‌هایی که اینها این امکان رو به شما میدن که حتی بدون پول و با یک پول خیلی اندک شما بتونید ورود کنید و به صورت فردایی و روی کاغذ یه تعداد زیادی سکه رو خرید و فروش کنید، همچنین در زمینه ارز. اقداماتی هم که الان دولت داره انجام میده باز متاسفانه اقداماتی که عملاً سمت تقاضا رو داره تحریک میکنه. این که مثلا ما بیایم بدون هیچ گونه اقدام عملی برای ایجاد اعتماد صادر کننده که بیاد ارزش رو وارد کشور بکنه بخوایم تحکم بکنیم و ضمنی که حالا بخشی از این شرکت ها اصولا شرکت هایی هستن که به نحوی دولت یا در اونها سهام داره یا خصولتی هستن یا شبه دولتی هستن، حالا از این ما بگذاریم، به جای این فضاهای تحکمی باعث شده که الان بخشی از خریداران ارز تو کشور خود صادرکنندگانی هستن که میخوان رفع تعهد ارزی انجام بدن. ما نشستیم واقعا در فضای جنگ اقتصادی فعلی و فضای فعلی جامعه بیایم مدل‌هایی رو متناسب با به اصطلاح مدل‌های نیاز امروز طراحی کنیم. یا من یه مثال دیگه خدمت شما بزنم که باز این رو ما در کمیسیون برنامه بودجه خدمت آقای همتی عرض کردیم و برای ما خیلی عجیبه که چرا دولت و شخص معاون اول بر روی این مسببه اینقدر تاکید دارن. این که ما میایم میگیم ما 10 میلیارد دلار ارز می‌خوایم بابت واردات مثلا کالاهای اساسی، بخشی از این حدود 4 میلیارد دلار کمتر متعلق به خوراک به اصطلاح طیور و خوراک مرغه، همون چیزی که امروز باعث شده که قیمت مرغ افزایش پیدا کرده. ما به دولت این رو میگیم که اگر شما ما به تفاوت ارز 4.200 رو تا قیمت ارز آزاد رو به خود مرغدار به ازای هر کیلو پرداخت بکنید رقمی بین 16 تا 22 هزار تومان میشه. یعنی شما میتونید به جای این که بخواین ارز 4200 رو تأمین بکنید و واردات رو دولت انجام بده که بعدم درش رانت و فساد و اینها پیش بیاد، شما میتونید با یه مدل خیلی ساده این بار رو از دوش دولت بردارید و این پول رو سر سفره مردم بنشونید. یعنی شما به ازای هر کیلو مرغی که تولید کننده داره تحویل بازار میده، شما 20000 تومان 16000 تومان بهش پرداخت نقدی بکنید. بعد جالبه که با کارشناسان وزارت کشاورزی هم که میشینیم، اونها هم میگن ما هم همین طرحو داریم و حتی دنبال کردیم، نامه زدیم به خود آقای همتی، من همینو عرض کردم، ایشون گفتم ما هم با این طرح موافقیم. اما این چه اصراریه که دولت روی بعضی از سیاست‌های خودش متاسفانه یک اصراری داره و عملا سمت تقاضا رو داره تحریک میکنه، نظارت بر بازارهای جانبی نداره. و اینکه ممکنه دوستان میفهمن که آقا مجلس ورود کنه، ما وقتی ورود میکنیم میبینیم ورود ما از دو منظره، یه منظر قانون متاسفانه به خاطر بی‌عملی مجلس دهم و ناکارآمدی مجلس دهم تقریبا تمام اختیارات در حوزه قیمت ارز و غیره توسط شوراهای به اصطلاح میانی به دولت داده شده. یعنی الان اختیار دولت در زمینه تأمین قیمت ارز، حالا چه برای کالای اساسی و چه غیره، دست خود دولته.
درسته.
از طرف دیگر کار ما تو حوزه نظارته. خب ما همین که شما هم فرمودید، واقعا الان زمانی نیست که مجلس با دولت بخواد وارد به اصطلاح دعواهای سیاسی و مشاجرات و منازعات
نه، خیلی تو فاز دعوا اصلا کلا ما نیستیم، چون این قضیه، چون شما اقتصاد خوندین، آقای دکتر ظاهری هم اقتصاد خوندن و این قضیه کاملا یک قضیه علمیه و یک چیزیه که در همه جای دنیا انجام شده. این اتفاق نه برای اولین بار در دنیا میفته که هم مثل کرونا نیست که کسی تا مدت ها ندونه چی کار باید بشه بکنه.
خب نکتهش اینه که ببینید، حضرت آقای جمله خیلی ظریفی رو فرمودن، گفتن تعامل بین مجلس و دولت یعنی این که مجلس قانونی رو تصویب کنه که دولت توان اجرای اونو داشته باشه با واقعیت‌های روز جامعه و دولت هم مو به مو به اون چه که مجلس داره مصوبه میکنه و توصیه میکنه عمل بکنه. بله. اگر همین فرمول ساده رو ما کنار هم بگذاریم، همین که جناب آقای ظاهری هم فرمودن، واقعا بحثی نیست که بخواد به اصطلاح انجام نشه، ولی متاسفانه نوع مدیریت در صحنه باید با مدیریت
الان آقای زنگره پیش بینی شما چیه؟ الان خب بالاخره حالا مقام اعظم رهبری فرمودن که این تعامل با دولت صورت بگیره، از طرفی بالاخره مجلس یک وظیفه ذاتی داره که اونم نظارت بر اجرای قوانین هست و خلاصه میطلبه که یک کاری انجام بشه. همیشه هم این ماجرای مجلس دولت نه تاش ختم به دعوا بشه، که بالاخره میشه از راه‌های دیگه‌ای هم پیش رفت. حالا من میخوام که آیه ظاهری شما اگر که نکته هست از آیه زنگری
من یه نکته رو عرض بکنم، عذرخواهی میکنم اگر
خواهش میکنم
بعد من رفع زحمت کنم. ببینید قضیه ارز یه بحثایی هست که مستقیما به کنترل و هدایت بازار ارز ربط داره که بعضیش آقای ظاهری فرمودن، بعضیش رو من عرض کردم. بخشی از این قیمت ارز هم به بازارهای موازی وابسته است. ببینید وقتی شما در بورس این حجم به اصطلاح افزایش رو دارید و این ارزش افزوده بالا رو داره به سرمایه گذاران خرد بورس داره اعطا میکنه، ناخودآگاه بازارهای دیگه هم تحریک میشه. توجه میکنید؟
حتی واقعا ارتباطشون نمیدونم. حتی من فکر میکنم یعنی یه نظریه بود و یه حرفی زده شد که آقا اصلا الان دولت و مجلس اینا همه قیمت ارز بالا نگه داشتن که ارزای خونگی بیاد بیرون، مسکن که کاری انجام نمیشه، قیمت طلا هم که بالا کسی نمیخره، یعنی الان کسایی که دلار دارن و طلا دارن همشون فروشندن، پول کجا میره؟ تو بورس. یعنی از قصد بالا نگرش داشتن که پولا بریزه تو بورس.
خب اگر این حرف شما درست باشه، حداقل آمار بانک مرکزی این رو نمیگه.
نمیگم یه نظریه بوده، یه مطلبی رو کارشناسا گفتن که آقا اصلا از قصد بالا نگه، وگرنه برای دولت کاری نداره که قیمت ارزو بیاره پایین.
بله، حداقل ببینید میزان افزایش قیمت ارز تو همین مدت یک ماه از حدود تقریبا 12 13 14 تومان تو یک ماه نیم گذشته الان رسیده به 25 تومان. بازدهی بورس هم تقریبا به طور عادی همین مقداره. توجه میکنی؟
بله.
یعنی این حرف یه حرف حداقل هم مستندات عملی و آماری وجود نداره برای این، ضمن این که وقتی بورس داره میره بالا، بازار به اصطلاح بورس داره میره بالا، عملا یک تورم انتظاری هم تو جامعه ایجاد میشه. این تورم انتظاری باعث میشه که به بازار سکه و طلا هم برسه، مردم هم برای نگرانی از کاهش ارزش پولشون به سمت ارز و طلا و اینها
چه کرد آیا زنگنه الان باید چه کرد، چه کاری باید انجام داد؟
ببینید، عرض کردم که اولا که ما باید بازارهای موازی مثل بازار بورس، بازار مسکن، بازار سکه و غیره رو، اونها رو هم باید همزمان با بازار ارز باید مدیریت کنیم.
الان این من واقعا همیشه توی گفتگوهای دولتی و مقامات با این یه مشکل دارم، یعنی با یه بخش از صحبت ما بایدش، من حقا مخاطب که مخاطب مجلس، مخاطب دولت، مردم باید یه کاری رو انجام بده.
من از کمیسیون خودمون عرض بکنم.
بله.
و کاری که ما باید انجام بدیم، شاید اینطوری مردم بیشتر تمایل داشته باشن. به قول شما ما باید نگیم.
بله.
ببینید، کاری که ما الان داریم میکنیم، ما دوستان دولت رو خواستیم، تا رو دو سه جلسه بایشون گذاشتیم.
درست.
تمام سرفصل‌هایی که الان دولت نیاز ارزی داره، ببینید، چون دولت مدعیه که این بازار ارز، چون ما ببینید بین صادرات و واردات تراز تجاریمون خیلی متفاوت نیست، یعنی یه جاهای مثبت یه جاهای منفیه، منفی مثبتش خیلی تأثیر نداره روی تقاضای ارز. دولت خودش معتقده که این تقاضای ارز به جهت این تعهدات دولت تو قضیه دارو، ارز و غیره، زمینی که دولت میگه ما مشکل اسکناس هم نداریم، مشکل حواله داریم. خب ما چی گفتیم به دولت که امیدواریم انشالله تو این هفته دولت و ما به یه جنبندی برسیم؟ ما گفتیم خیلی خوب، اومدیم لیست کردیم تمام تقاضاهای دولت رو در عرصه ارز، عرضه‌های ارز رو هم از محل صادرات نفت و غیر ذالک هم کنار هم گذاشتیم. به چند تا ایده و طرح رسیدیم که عرض کردم چون اینها الان در اختیارات دولته، ما با تعامل باید با هم پیش بریم. گفتیم آقای دولت شما این کارا رو بکنی، یک ارز خوراک طیور رو که حدود 4 میلیارد شما بردار، همون کاری که شما برای گوشت قرمز انجام دادی و اتفاق نیفتاد. شبیه این 3-4 تا پیشنهاد ما دادیم، اون دولت هم تقریبا بانک مرکزی قبول کرده، گفته من میرم این ساختاراشو میچینم. اگر این کار اتفاق بیفته، خب واقعا به نظر من یکی از اون کارهایی که تأثیر داره. دوم، به دولت عرض کردیم که بازارهای مثل بازارهای فردایی رو باید براش تدبیر بیاندیشه، این تدبیر رو بانک مرکزی باید بیاندیشه. حالا اگر تو یکی دو هفته آینده این کار به صورت عادی انجام شد، با تعامل داریم پیش میریم، اگر نه مجلس مجبور تر دو فوریتی بیاره و دولت رو ملزم بکنه به این که این دستورالعمل‌ها رو انجام
بده. اگر الان همین دوتا موردی که شما گفتین، من روی مرغ و گوشتش بینی بین اللهی پشتم لرزید.
چرا؟
دیگه یعنی این که مثلا ارز بخوان از روی خوراک دام و طیور بردارن، الان گزک میفته دست تولید کننده مرغ و گوشت که آقا اینو برداشتن و من خوراک گیرم نمیاد، و بازیهای رسانه‌ای و مرغا رو بریزن تو جوب. و
خیلی نکته خوبی گفتید، اتفاقا تو جلسات اولی که ما با دوستان دولت داشتیم تا این رو میگفتیم، بلافاصله میگفتن آقا اگه ما اینو دست بزنیم بازار متلاطم میشه، مردم دچار مشکل میشن، مردم میریزن، بالاخره مرغشونه، غذاشونه و غیره.
و از اون طرف هم دلالای گوشت میگن آقا بازار داخلی جو نداریم، بدیم گوسفند بخوره، گوشت از قزاقستان وارد کنیم.
حالا چون سوال کردید، بذارید اینو من یکم باز بکنم خدمت شما، با اینکه عرض میکنم این بخش کار دولت، اما بذارید من این رو باز کنم خدمت شما. ببینید، این همون چماقی بوده که از فروردین 97 دولت روی سر ما نگه داشته.
بله.
به بهانه این که آقا اگه من از 4200 رو حذف کنم قیمت ها میره بالا. بیش از 17 میلیارد دلار ما از 4200 دادیم.
بله.
جالبه که حالا جناب زاهدی هم هستن اونجا، عرایض بنده رو بعد تایید اصلاح بفرمایید.
خواهشون میفهم.
جالبه که تورم در کالاهایی که ما ارز 4200 دادیم اتفاقا بیشتر از سایر کالاهاست، یعنی قضیه اونقدر دیگه یه جاهایی به اصطلاح نامانوس شد که مثلا در حوزه خوراک گوشت قرمز و واردات گوشت قرمز دولت اینو برداشت. چه اتفاقی افتاد؟ جالبه که اینو که برداشت، اینو خود دوستان بانک دولت میفرمان، میگن اینو که برداشت اتفاقا قیمت گوشت متناسب شد. توجه میکنید؟
بله.
الان هم ما نمیگیم که قیمت اون یارانه رو حذف کنیم. ما میگیم بین 4200 و 20000 تومان امروز تو بازار 75000 میلیارد تفاوتشه. ما میگیم این 75000 میلیارد رو شما تقسیم بر 2.5 میلیون تن تولید گوشت ما بکنید، گوشت سفید منظورم، مرغ.
بله.
برای هر کیلو اگر محاسبه کنید بین 16 تا 20000 تومان میرسه.
درست.
خب ما این مبلغ رو به ازای هر کیلو مرغی که دامدار ما، مقدار ما داره تولید میکنه، ما به خودش بدیم.
بله.
و گوش دست مصرف کننده برسه 12 تومن 11 تومن. اما الان
شما پیش بینی شما اینه که اگر که این اتفاق بیفته هیچ اتفاقی نمیفته
و قیمت مرغ اتفاقا کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون مقدار دست دلال حذف میشه. الان متاسفانه اینها رو دیگه چون مردم ما میدونن به اتفاق خوبه که
اینا فرضیه است دیگه، یا اطمینان، یعنی روی پایه علمی داریم میبندیم.
بله.
که
اصلا ببینید من روز چهارشنبه بعد از ظهر خدمت آقای وزیر کشاورزی بودم و معاونین ایشون.
و شما فکر میکنید که تاثیرش روی بازار ارز چی میشه؟ ببخشید چون ما وقتمون با وقت گفتگومون با شما تقریبا تمومه، دارم یه ذره عجله میپرسم. پیش بینی شما برای تاثیر این تصمیمات روی بازار ارز چیه؟
ببینید هر کاری ما بکنیم که این فضای رانتی و تقاضای کار اینطوری رو ما کم بکنیم، قطعا بدونید تاثیر داره، تاثیر مثبت داره.
خیلی متشکرم، ممنون. باید. جناب آقای محسن زنگنه، عضو محترم کمیسیون بودجه مجلس، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
آقای ظاهری، ما 10 دقیقه فرصت داریم. صحبت آقای زنگنه برای خود من خیلی جالب بود. من مطمئنم که این تصمیم تاثیرش رو روی گوشت و مرغ خواهد گذاشت. اینم که میگه تجربه فوق العلم، یعنی تجربه داره میگه که این اتفاق بیفته. حالا شما نظر خودتون رو بفرمایید.
ببینید من باز چون این رو تحقیق کردم عرض میکنم، داستان گوشت در اقتصاد ایران در 2 سال اخیر یه استثناء بود.
خب
و اینکه ما بخوایم گوشت رو تعمیم بدیم به سایر کالاهای اساسی، من با این موافق نیستم. چرا؟ چون اساسا اگه ما شوک ارزی هم نمی داشتیم و مشکلات سال 97-98 هم نمی داشتیم، من معتقدم طبق نظرات کارشناسان حوزه کشاورزی که اقتصاد ایران در واقع ایران با یک خوشسالی در واقع مفرطی مواجه بود در سالهای گذشته، ما اساسا تولید گوشتمون کاهش پیدا کرده بود. یعنی کارشناسان هشدار میدادن، میگفتن آقا با این وضعیت مراتع ما، با این در واقع وضعیت تولید دام ما مثلا به زودی ظرف 1 سال آینده مشکل گوشت خواهیم داشت.
بله.
و این همزمان شد با شوک ارزی که یه عده‌ای هم تشویق شدن که حالا این همین نیاز تولید داخل که کم هم بود رو هم صادر هم بکنن، حالا از راه قاچاق. بنابراین یه فشاری آمد به داخل و گوش رفت بالا. حالا این مشکلات تا حدودی آمد و در واقع همین باران‌های اخیری که در کشور ایجاد شد و که یه رونقی داد، بخشش متعادل شد. این که ما بخوایم بگیم آقا در گوشت وقتی در واقع نرخ ارز کالای اساسیش رو حذف کردیم نرخ برگشت، من اینو نمیتونم بپذیرم، محکم هم رد نمی‌کنم. ولی همون نکته که شما فرمودید، تجربه فوق العلم، اینها راهکارهای اساسی نیست. ضمن اینکه نیازهای اساسی جامعه رو حتما باید مدیریت کرد، همونطور که آقای قالیباف سخنان اساتید اقتصاد رو خوندن به درستی، این موضوع اساسی که دولت باید بهش توجه بکنه.
بله.
اما درباره مجلس چه بگم؟ مجلس به نظر من باید جولانگاه تفکر استراتژیک باشه. یعنی تفکر استراتژیک یعنی که شما در بین همه مسائل و مشکلاتی که هستن باید برید چند دونه از اون مهمترین ها رو بچسبید. اصطلاحاً در مدیریت استراتژیک میگن تفکر استراتژیک بی‌رحمه، یعنی خیلی از مسائل کوچک و خرد رو میذاری کنار، میری به مسائل اصلی میچسبی. در حوزه ارز مسائل اصلی این هاست من میخوام عرض بکنم. 1. مدیریت کنه. مجلس باید کمک کنه به دولت و نظارت کنه که ارزهای صادراتی برگرده.
بله.
ما در واقع اگر ارزهای صادراتی به کشور برنگرده، این یک تهدید بر اقتصاد میشه، در حالی که باید یه فرصت باشه. دوم، باید تقاضا رو کنترل کنه و ارزها رو به نیازهای ضروری اقتصاد تخصیص بدن. آقای قاسمی، من خبرهایی رو شنیدم که حالا نمیخوام اسم ببرم، از اون یک کالای مصرفی که در واقع در شرایط جنگ اقتصادی و این فشار تقاضا روی ارز نباید ارز براش تامین میشده، متاسفانه در 4 ماه اول امسال 600 میلیون دلار بهش تخصیص ارز دادن.
میشه محصولو بگین؟
نمیگم.
خیلی متشکرم و ممنون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
تا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو.